أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای جمع بین دو طایفه از روایات که در مورد عذر غیر مستوعب در تیمم وارد شدن، وجوه متعددی از جمع بیان شده که در جلسه قبل اشاره شد در کلام مرحوم آقای حکیم در بحث در هم احکام تیمم اونجا مطرح شده که از این وجوه متعدد جمع اونچه که با خصوصیات روایات مندرج در طایفتین سازگاری داشته باشه دو تا جمع اخیر بود، که یک جمع این بود که طایفه دوم که دلالت بر تأخیر تیمم الی آخر وقت دارد، طایفه دوم طایفه اول را تغییر میزنه، چون نسبت بین دو طایفه نسبت اون خصوص مطلق هست. طایفه اول هم صورت احتمال ارتفاع عذر و صورت رجاء زوال عذر را شامل میشه، هم صورت یأس از ارتفاع عذر و اعتقاد به استمرار عجز الی آخر وقت را شامل میشه، هر دو مورد را شامل میشه. ولی طایفه دوم مختص به صورت احتمال ارتفاع عذر و صورت یأس را شامل نمیشه. با توجه به اینکه طایفه دوم موردن خاص هست و طایفه اول موردن مطلق هست، مقتضای صناعت اینه که طایفه دوم بیاید طایفه اول را قید بزنه، یعنی در موارد احتمال ارتفاع عذر تا آخر وقت این تیمم و نماز با تیمم صحیح نیست، این از تحت طایفه اول خارج میشه. ما یبقا در طایفه اول موارد یأس از زوال عذر میشه. نتیجه جمع اول این میشه که صحت نماز با تیمم و این جواز بدار واقعی اختصاص پیدا میکنه به فرض یأس. دیگه در فرض احتمال و رجای ارتفاع عذر این ثابت نیست. این نتیجه جمع اول از این جمع دو تا جمع باقی مونده است که این نتیجه مخالف با مختار مرحوم سید صاحب العروه هست و موافق با نظر عده کثیری از محشین عروه هست. جمع دوم هم این بود که طایفه اول چون به صراحت دلالت بر صحت نماز با تیمم در عذر غیر مستوعب داره، دلالت بر صحت صلات با تیمم و عدم وجوب اعاده دارد، این طایفه یعنی طایفه اول میآید بعد طایفه چون صراحتی در این داره، به وسیله طایفه اول، طایفه دوم که ظاهر در وجوب تأخیر بود، ظاهر در عدم جواز بدار واقعی بود، این طایفه دوم هم می شود بر حکم استحبابی. بله، به صراحت طایفه اول از ظهور طایفه دوم رفعیت میشه. نتیجه این جمع هم موافق با فتوای مرحوم سید میشه که در این در عذر غیر مستوعب در عذر غیر مستوعب نماز با تیمم صحیح واقعی هست. این دوتا جمع باقی مونده بود از جمعهایی که برای حل تنافی بیان شده. با توجه به این که در این دو جمع، جمع اول جمع موضوعی بین طایفتین متعارضتین هست، چون از جهت موردی طایفه گفته شده در جمع اول که طایفه دوم اخص طایفه اول اعم میشه موردی، با توجه به اینکه جمع اول جمع موضوعی هست ولی جمع دوم جمع حکمی هست، چون تصرف در مفاد هیئت می شود، در حکم مستفاد از طایفه دوم تصرف میشه، جمع میشه جمع حکمی. با توجه به اینکه جمع اول جمع موضوعی هست، جمع دوم جمع حکمی هست، و با وجود جمع موضوعی، با امکان جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمی رسد، با توجه به این مطلب طبیعی هست که صحت این جمع دوم که حمل بر استحباب و عدم الوجوب باشه، صحت این جمع متوقف هست بر این که جمع اول باطل باشه، و الا اگه جمع اول موجه باشد تطبیق بشه بر محل بعض، دیگه زمینه برای جمع دوم پیدا نمیشه که مرحوم سید فتوای به جواز بدار واقعی بده. پس صحت جمع ثانی مبتنی بر بطلان جمع اول و عدم امکان تطبیق جمع اول است. آیا جمع اول قابل التزام هست یا نه؟ همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، برای بطلان جمع اول و عدم امکان التزام به جمع اول دو وجه ذکر شده که حاصل هر دو وجه اینه که این جمع قابل التزام نیست، چون موجب حمل مطلق بر فرد نادر میشه، و حمل مطلق بر فرد نادر چون قابل التزام نیست، لذا این جمع اولی که مستلزم یک چنین محذوری هست، این جمع هم قابل التزام نیست. به عبارت اخرى، قاعده اطلاق و تقیید در جایی پیاده می شود که تقیید، لازمه تقیید، اختصاص پیدا کردن دلیل مطلق به فرد نادر نشه، ولی اگر تقیید موجب اختصاص مطلق به فرد نادر بشه، چون این نتیجه قابل التزام نیست، روی این حساب حکم به تقلید هم در اینجا منتفیه. دو وجه ذکر شده بود برای اینکه این جمع اول صحیح نیست، چون یلزم منه اختصاص مطلق به فرد نادر. منتها این دوتا وجه حاصل هر دو وجه همین بود که یلزم اختصاص دلیل به فرد نادر، منتها به چه تقریب اختصاص دلیل به فرد نادر لازم می آید، دو تا تقریب در اینجا وجود داشت. یک تقریب، تقریبی بود که در کلام مرحوم های حکیم ذکر شده بود که ایشون فرموده بودند که اینجا موجب اختصاص جمع اول موجب اختصاص مطلق به فرد نادر میشه. چرا؟ لندرت حصول الاسباب الموجبت للعلم المذکور، به خاطر اینکه بله در مواردی که شخص دنبال آب هست برای وضوع، اینکه این پیدا بشه به اینکه این عذرش تا آخر وقت باقی هست، این حصول علم امر نادری هست. سبب حصول علم به ندرت اتفاق میفته. با توجه به اینکه این امر امر نادری هست، ما نمیتوانیم طایفه اول را حمل بر این صورت بکنیم، چون این فرض فرض نادر هست. اگر مورد نظر در طایفه اول این فرض بود، با توجه به ندرت این فرض فی حد نفسهی، لااقل در کلمات ائمه علیهم السلام استفسال می شد که از کجا شما علم به این ارتفاع عوض دارید، و حال اینکه استفسالی نشده. اینکه استفسال نشده نشون دهنده اینه که بله نشون دهنده اینه که مورد نظر در این روایت این خصوص این فرض نیست. ولی اگه خصوص این فرض بود، جا داشت که خود سائل اصلا مطرح میکرد که به چه جهت من علم به بقای عضو پیدا کردم، و اگر سائل هم مطرح نکرد، لااقل امام علیه السلام در جواب در مقام بیان حکم میفرمود که از کجا شما علم پیدا کردید، به چه طریقی، از چه طریقی علم بر او پیدا شده. این خصوصیات که بیان نشده نشون میده که مورد نظر در این روایات فرض یأس از بقا، یأس از ارتفاع عوض و علم و اعتقاد به استمرار عجز و عوض الی آخر وقت نیست. این تقریب اول که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذکر شده بود. تقریب دوم این بود که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، این بود که فرمودن که اصل این که انسان در موارد فحصه از آب علم پیدا بکنه به این که تا آخر الان آب نداره، تا آخر وقت آب نداره، این فرض نادری نیست. اصل این مطلب فرض نادری نیست که علم پیدا بشه به بقای علم، به بقای عذر و بله و عجز الی آخر وقت. اونی که نادر هست اینه که اول وقت علم پیدا بشه بعد کشف خلاف بشه. مواردی که علم در اول وقت به بقای عذر پیدا میشه، قطع پیدا بشه، ولی بعدن کشف خلاف بشه، معلوم بشه که نه، عذر مستوعب نبود، بلکه عوض مرتفع شده در آخر وقت، این فرض نادری هست. بر اساس جمع اول بله طایفه اول هم می شود بر این مورد که شخص در اول وقت عالم به بقای عوض بود، قاطع به بقای عوض بود، ثم انکشف که عذر مرتفع شده و مصائب نبود. این فرض نادر. بله؟ به عبارت دیگه عادتاً علم حاصل نمیشه. بالاخره این حالت اینجوری دیگه، نه دیگه اینکه نه اینکه
علم حاصل نمیشه.
نه اینشو نمیگه علم حاصل نمیشه. نه.
اون مال علمی که بدونید بعدش عذر مرتفع میشه حاصل نمیشه.
چه علمی ندارم. نه اینکه از همون اول شخص برای اینکه وارد در نماز با تیمم بشه که بعدشو که نمیدونه. این نه این روایت، نه این روایات ناظر به اینه، میگه نه روایات میگه که اون شخصی که ولا شخصی که میداند که الان بله میداند که عذر داره و از یک طرف علم داره به بقای عضو، این چنین شخصی اصلا احتمال ارتقای عضو را نمیده. اینا نسبت به اون شخص قاطع در اول وقت معلومه، اصلا قطع به بقای عضو جمع نمیشه با ارتقای عضو در آخر وقت. اونی که مورد نظر مرحوم آقای خویی اینه که مرحوم آقای حکیم فرموده که اصلا در با توجه به خصوصیات موارد که اشخاص دنبال آب میرن، که معمولا هم در سفر دنبال آب میرن، بلا در حضر که آب موجوده در حضر بله دنبال آب میرن، اینطور ممکنه در اول امر آب را پیدا نکنن، ولی اینطور نیست که قطع به بقای عضو الی آخر وقت پیدا کنن. موردی که قطع پیدا بشه مورد نادری. مرحوم آقای حکیم فرموده ندرت مال اصل حصول علمه، مرحوم آقای خویی فرموده که نه، این که بحث به بله وقایع مختلفی که برای اشخاص پیدا میشه شخص در اول وقت یه مقدار فصل کرد علم به بقای عضو پیدا کنه، این امر نادری نیست. ولی مورد روایت کجاست؟ شما روایت رو بر کجا هم کردید؟ هم کردید روایت را بر جایی که شخص در اول وقت معتقد به بقای عضو باشد، ثم انکشف خلاف. اصلا محل بحث اینه دیگه، چون محل بحث عذر غیر مستوعبه. در عذر غیر مستوعب در جایی که شخص در ابتدای وقت عالم به بقای عضو بوده و بعد کشف خلاف بشه، این مورد مورد نادری هست. و الا مواردی که برای اشخاص علم به بقای عضو پیدا میشه و عملا هم عضو باقیه، اون جایی که علم پیدا شده کشف خلاف نشده، این که فرض نادری نیست. اونی که فرض نادر هست جایی است که ابتدا علم به خلاف، علم به بقای عضو پیدا بشه، ثم انکشاف خلاف بشه. پس هر دو، این در هر دو تقریب مورد نظر اینه که اختصاص پیدا میکنه طایفه اول به فرد نادر، منتها تقریب مستمسک تکیه در این جهت دارد که اصلا علم پیدا نمیشه برای افراد به بقای عضو، اما از این که کشف خلاف بشه یا کشف خلاف نشه اصلا علم پیدا نمیشه. بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده اینه که نه، ممکنه علم پیدا بشه، ولی علم به بقای عذری که بعد از او برای خود شخص کشف خلاف بشه، این فرض نادره. خب با این دو تقریب بله در حقیقت این جمع اول را ابطال کردن. اگه این دو تقریب تمام باشه برای ابطال جمع اول، خب جمع ثانی که حمل بر استحباب بود، جمع حکمی بود، زمینه پیدا میکنه. آیا این دو تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به تقریب مستمسک که اصل بله حصول علم به استمرار عجز و بقای عضو را فرمودن امر نادری هست و بله حمل دلیل بر این فرد قابل التزام نیست، اشکال و ملاحظه نسبت به این مورد اینه که نه، اینطور نیست. بالاخره به حسب وقایع مختلف اینطور نیست که در همه وقایع که شخص دنبال آب هست برای و الان آب پیدا نکرد، احتمال بقای عضو باشه، احتمال رفع عضو هم باشه، بلکه به حسب خصوصیات موارد که متعارفن هم قابل تحقق هست، شخص الان آب پیدا نکرده، در اوائل وقت آب پیدا نکرده، نسبت به آینده هم مایوس از پیدا کردن آب هست. به حسب فروض و خصوصیات وقایع مخصوصا در ازمنه سابقه که نوع سؤال در این روایات ناظر به همون حالات واقع شده سوال در این روایات ناظر به حالات واقع شده در اون زمان هست، اینطور نیست که امر نادری باشه. موارد یأس اینطور نیست که امر نادری باشه، بلکه امر بله متعارفی هست. بله در مثل زمانهای ما که مثلا شخص در اول وقت آب پیدا نکرد ولی امکان فحص در فاصله خیلی بیشتری را میدهد، به خاطر اینکه وسیله نقلیه ای داره که بره در فاصله زیادتری، ممکنه علم به ارتفاع عز پیدا نشه، ولی به حسب حال از منه سابقه که شخص در یه جای میرفت، اون مقداری هم که میتوانست مثلا تا آخر وقت فرصت داشت برای فحص، دیگه اون مقدار نبود که چون مقدار زیادی نبود، اینکه یأس پیدا بشه از پیدا کردن آب امر متعارفی بود. رفته بود در یه بیابان یه جایی، هرچه نگاه میکنه مثلا فقط بیابان میبینه، چیزی نمیبینه. با توجه به خصوصیت این مورد، حصول یأس و اعتقاد به بقای عز الی آخر وقت اینطور نیست که امر غیر متعارفی باشه، امر متعارفی هست. قد یکون شخص محتمل نسبت به ارتفاع عز، قد یکون مایوس از ارتفاع عز، اینطور نیست که یکی از این حال یکی از این دو شه نسبت به دیگری، یعنی حالت یأس حالت غیر متعارفی باشه، فرد نادری حساب بشه. پس این تقریب که در کلام مرحوم های حکیم ذکر شده برای تخریب وجه اول هم جمع اول تمام نیست، اما تقریبی که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده که ایشون فرمودن بله حصول یأس برای افراد در مواردی که دنبال آب هستن، حصول یأس و علم به بقای عز استمرار عز امر نادری نیست، ولی این که شخص در اول وقت عالم به بقای عز باشه، استمرار عز باشه، ولی بعد کشف خلاف بشه، این فرد نادری هست. خب وقتی این فرد نادر شد، ما نمیدوانیم طایفه اول را که دلالت بر صحت نماز با تیمم و جواز بدار واقعی میکنه، این را بله این طایف اول را حمله بر این مورد بکنیم. نسبت به این تقریب مذکور در کلام مرحوم های خویی، مناقشه به اشکالی که میشود به این تقریب اینه که با توجه به خصوصیت مورد روایت، ما این ندرت فرد و عدم ندرت را باید با توجه به خصوصیت مورد روایت حساب بکنیم. خصوصیت مورد روایت اینه که عذر غیر مستوعب هست، عذر غیر مستوعب هست، یعنی در بعضی از وقت شخص معذوره، در بعضی دیگه از وقت شخص واجد و متمکن میشه. مورد روایت اینه، این روایت بله هم روایات طایفه اول و هم روایات طایفه دوم، مورد نظر جاییست که عذر غیر مستوعبه تا تمام تا آخر وقت ادامه نداره. با توجه به این خصوصیت مورد روایت، ما خود این مورد روایت را فی حد نفسهی اگر حساب بکنیم که در بعضی از وقت شخص که دنبال آب هست، در همون مورد روایات دیگه دنبال آب، در دنبال آب هست، آب را پیدا میم بله واجد ما در بعضی از وقت هست ولی در بعضی دیگه از وقت فاقد ما هست، ولی در بعضی از وقت در بعضی دیگر واجد ما هست. خود این مورد روایت فی حد نفسهی نسبت به موارد مشابه او، خود این مورد روایت فی حد نفسهی موارد نادری هست. در جایی که شخص در اول وقت در بعضی از وقت در قطعه از وقت واجد باشه در قطعه دیگر واجد نباشه، این امر امر نادری هست. وقتی خود این امر امر نادری بود، خود این امر امر نادری بود در دایره این موارد نادره که دلیل وارد شدن، هم دلیل طایفه اول وارد شدن، هم دلیل طایفه دوم وارد شدن، در دایره این طایفه نادره که طایفه اول وارد شده، چون مورد اشکال این طایفه اول دیگه، حمله در طایفه اوله، با توجه به اینکه طایفه اول در موردی وارد شده که فی حد نفسهی نادره، اگه این موارد نادره دو حصه داشته باشه، دو حصه داشته باشه که یک حصه از همین موارد عذر مستوعب، یه حصه از این عذر غیر مستوعب جایی است که شخص مایوس در ابتدا هست، یه حصه دیگه این که مایوس نیست بلکه بله محتمل ارتفاع عذر هست. اگه دو حصه داشته باشه در دایره این افراد نادره که دلیل در بد و امر اطلاق داره، همه مصادیق این مورد نادر را میگیره، اگر به واسطه دلیل دیگر یک حصه از این افراد نادره، یک حصه از این افراد نادره از این دلیل خارج بشود و حصه دیگه باقی بمونه، این مستلزم استهجان خطاب نمیشه تا حفظن از لخطاب حکیم عن اللغویه بگیم که این تغییر قابل التزام نیست. روین بر اساس همون نکته و مقدمه‌ای که در بحث‌های قبلی هم اشاره شده، برای رد اختصاص مطلق به فرد نادر، این که مطلق اختصاص به فرد نادر پیدا بکنه، این امر امر صحیحی نیست و باید کنار گذاشته بشه. اینطور نیست که ما هر جا از بله تغییر یک دلیل اختصاص به فرد نادر پیش آمد بگیم که نه این تغییر صحیح نیست و بله باید حکم به اطلاق کرد، بلکه باید بین موارد تفصیل داده بشه در صوری که در مواردی که اون دلیل مطلق مورد شمولش فی حد نفسهی موارد کثیری باشد، موارد کثیری باشه، ولی از تغییر دلیل اختصاص دلیل به مورد نادر از این موارد کثیر پیدا بشه، خب بله اونجا این تغییر ممکن نیست، قابل التزام نیست، سر از استهجان خطاب در میاره که قابل التزام نیست. ولی در جایی که اون دلیل مطلق از همون اول وارد شده در تعیین حکم لموارد نادره، لون فرضش بله موارد اقل و قلیل رو میخواد بیان بکنه، در اون دایره از همون اول دلیل مطلق در همون دایره وارد شده، نصف موردش را شما از اون دلیل بگیرید نصف دیگه باقی بمونه، این موجب استهجان در خطاب نمیشه. کجا؟ در همین مثال هم مثال عالم را که مثال زدید، اگه مثلا این عنوانی که وارد شده عنوان اکرم العلماء باشه که هم بله فقها ها را شامل میشه، هم غیر فقها ها را، هم عدول و هم غیر عدول، همه را شامل میشه، فی حد نفسی موارد کثیره را شامل میشه، شما اگر در دلیل اومده باشه افراد خاصی را بله یعنی دلیل آخر موجب تغییر بشه به طوری که ولو به یه عنوان، مثل اینکه گفتم در دلیل دوم بگه فقط عدول را اکرام بکنید، غیر عدول عالم غیر عادل قابل اکرام نیست. اگر اینطور باشه که عملا، حتی اگر اینطور باشه که عملا این مواردی که نادر هست با یه عنوان خارج شده، ولی عملا عالم مثلا 1000 تا 10000 عالم هست، ولی عدول از این علما 5 از این 10000 نفر باشه، اینجا ولو به عنوان واحد خارج شده، تخصیص عنوانی هست، ولی عملا چون ما یبقا تحت این عام افراد قلیلی هست، اینجا اون اشکال میاد. حالا بالاخره ممکنه کسی بگه اونجا این اشکال نمیاد، ولی جا داره که کسی در اونجا بگه که اگر شارع در این موارد متکلم نظرش این بود که فقط این 5 نفر بله اکرام بشه، از همون اول باید اینو میگفت، نه اینکه یه عنوان عام شامل 10000 نفر رو بگه که بعد همه خارج بشن اون 5 نفر باقی بمونه. نه، اجازه فرمایید در اون موارد، مواردی که عناوین کثیره مخصص با عناوین کثیره وارد بشه، تخصیص به عناوین کثیره باشه و ما یبقا تحت عام عنوان قلیلی باشه، از جهت عنوانی قلت داشته باشه. این که از موارد تقیید دلیل هست، یعنی از موارد استهجان هست و کثرت تخصیص لا یمکن الالتزام هست، ولی مواردی که کثرت افراد تخصیص موجب خروج کثیر من افرادی بشه ولو عنوانن هم عنوان واحد باشه، اینجا هم گفتن، حالا ولو به وضوح اون قسمت نیست، ولی در اینجا هم گفته شده که بله با توجه به این که مراد جدی مولا بله اختصاص حکم به این 5 نفر هست، این که بگیم که مقصود بله این که یه حکم را به نحو عام بگه و اراده بکنه از این عام خصوص این 5 نفر را بقیه اون بله اون 10000 نفر مورد اراده نباشد، این هم قابل التزام نیست. این را در اونجا ممکنه گفته بشه، ولی اشکال اونی که مربوط به بحث اینه که تخصیص افرادی، اخراج افراد کثیره و بله اخراج افراد کثیره و با یا اونی که مورد نظر اصلی هست، اختصاص پیدا کردن عام، اختصاص پیدا کردن مطلق به فرد قلیل، اختصاص پیدا کردن به فرد قلیل همه جا محذور حساب نمیشه. در جایی که اون دلیل مطلق یا دلیل عام فی حد نفسهی موارد کثیره را شامل می شد، اون دلیل مخصص بیاد بقیه 9995 تا را خارج بکنه، 5 تا باقی بمونه. بله اینجا جای این حرف هست که کسی از راه تخصیص مستهجن بگه اینجور تقییدها قابل التزام نیست، ولی اگه اون دلیلی که به عنوان مطلق یا به عنوان عام اومده از همون اول دایره شمولش زیغ باشه، از همون اول مثلا دلیل در خصوص فقها وارد شده که مجموع فقها مثلا 10 نفر بیشتر نیستن، مجموع فقها 10 نفر بیشتر نیستن، در این ولو علما در غیر فقها زیادن ولی در فقها 10 نفر بیشتر نیستن، یه دلیل دیگه بیاد با عنوان اکرم لا تکرم الفاسق یا با اشاره به افراد خاص به عنوان خاص زید و عمرو بکر، بیاد 5 نفر را از این دلیل اکرم الفقها خارج بکنه یا به عنوان واحد یا به عناوین متعدد خارج بکنه، اینجا تخصیص مستهجنی، اینجا این تغییر مستهجن نیست. چرا؟ چون ولو این دلیل اکرم فقها برای 5 نفر فقط باقی میمونه و 5 نفر در میان علما فرد قلیلی حساب میشه، اقل و قلیل حساب میشه، ولی چون از همون اول مورد این دلیل خاص بود، اینجور تغییرها در دائره افراد نادر امر مستهجن نیست. این مطلبی بود که قبلا هم گفته شده، در اینجا هم در جواب از بله این تقریب دوم، یعنی در مناقشه در تقریب دوم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، میشه از این مقدمه، از این مطلب استفاده کرد و این مناقشه، یعنی این تقریب که در حقیقت تقریب جمع اول بود، این تقریب دوم هم تمام نیست. در کلام مرحوم آقای حکیم غیر از این بله اختصاص، لزوم اختصاص مطلق به فرد نادر، غیر از لزوم اختصاص مطلق به فرد نادر که از این جهت مشترک هستند این تقریب اول با اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، یه وجه دیگه هم برای بله برای بطلان جمع اول ذکر شده، برای جمع موضوعی، برای بطلان جمع موضوعی یه وجه دیگه هم ذکر شده و اون اینه که ایشون فرمودن که در مستمسک هست که در کثیر از روایات طایفه اول ما میبینیم که این تعلیل وارد شده که رب الماء هو رب السعید. امام علیه السلام در مقام تعلیل صحت نماز با تیمم در عذر غیر مستوعب، برای تعلیل این مدعا از این علت استفاده کرده، این علت وارد شده که رب الماء رب السعید. از اونجا که این تعلیل که رب الماء و رب السعید آبی از تخصیص هست، نمیتوان گفت که طایفه اولی که هم موارد احتمال ارتفاع عذر را میگرفت، هم موارد یأس ارتفاع عذر را، یأس از ارتفاع عذر را میگرفت، اعتقاد به استمرار عذر هر دو را میگرفت، این حکم فقط این طایفه اول فقط مال صورت یأس باشه، چون علتی که ذکر شده علت در هر دو صورت میاد دیگه. با توجه به اینکه علت آبی از تخصیص هست، حکم مذکور در طایفه اول که صحت نماز با تیمم فی العذر غیر مصائب باشه، این حکم نمیشه مختص بشه. این جمع اول نتیجهش اختصاص حکم بود، این نتیجه با ابا تعلیل از تخصیص سازگاری نداره، چون در این روایات تعلیل شده به اینکه رب الماء و رب السعید، ما نمیتونیم این جمع را ملتزم بشیم. این دلیل دیگر اضافه بر وجه اول برای تقریب جمع اول است. آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ اشکال و ملاحظه‌ای که نسبت به این تعلیل، نسبت به این وجه دوم وجود داره اینه که با توجه به این که در ادله امر اوامر اضطراریه به حسب اون توضیحی که خود مرحوم آقای حکیم در این قسمت از مستمسک در کتاب الصلات فرموده، ادله اوامر اضطراریه متفاهم عرفی از اینها اینه که این نماز با تیمم در طول مأمورم به اختیاری هست، در عرض او نیست، در طول مأمورم به اختیاری هست. با توجه به اینکه ادله امر اضطراری اینه، این تعلیلی که در اینجا ذکر شده تعلیل برای صحت مأمورم به اضطراری هست، تعلیل صحت تیمم و صلات، صحت تیمم و صلات با تیمم در این روایات بیان شده ولی به عنوان بدل طولی بیان شده. چون این تیمم مفروض اینه که بدل طولی هست نه بدل عرضی، این تعلیل اختصاص داره به جایی که تیمم مشروعیت داشته باشه، مأمور به واقعی باشه. در حقیقت این تعلیل میخواد بفرماید که در جایی که تیمم مشروعیت داره، امر واقعی داره، این بله در اون ظرف مشروعیت و وجوب واقعی، در اون امر واقعی، در اون ظرف بله هیچ فرقی با نماز با وضو نداره. نه اینکه مطلقا مثل او هست، در همه ظروف مثل او نیست، عرضیت نداره، طولیت داره. چون طولیت داره، این خصوصیت طولیت باعث میشه که این دلیل به نحو مطلق نگه که نماز با تیمم در عرض نماز با وضو هست، مثل نماز با وضو هست، تا از این تعلیل استفاده بشه که همونطور که در فرض یأس، همونطور که در فرض یأس جایگزین نماز با وضو میشه، در فرض احتمال هم جایگزین به او بشه تا ابای از تخصیص بخواد پیدا بکنه. اصلا اقتضاء شمول نداره این تعلیل تا نوبت برسه به ابای از تخصیص، بلکه این تعلیل میگه در جایی که مشروعیت داره، در اونجا شما تردید در این جهت پیدا نکنید که چطور میشه نماز با تیمم صحیح باشه، عاده نداشته باشه. نه، نماز با تیمم هم مثل نماز با وضو هست، اما کجا مشروعیت داره؟ این تعلیل محل مشروعیت و مورد جواز بدار واقعی رو تعیین نمی‌کنه. وقتی این را تعیین نکرد، دیگه نمیشه از این تعلیل به عنوان مانع از این جمع اول استفاده کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، نه دیگه، یعنی در اون جایی را که اگر